ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آژانس بین المللی انرژی اتمی چرخشی در مسئله هسته‌ای ایران مشاهده می کند. محمود احمدی نژاد پس از دیدار با محمد البرادعی گفت مسئله مبهمی میان تهران و آژانس باقی نمانده است. نتایج مقدماتی انتخابات یونان نشان می دهد سوسیالیست ها در آستانه پیروزی قرار دارند. شب بخیر شنوندگان گرامی، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. ثانیه های نخست بامداد دوشنبه 13 مهر ماه 1388 خورشیدی برابر با 5 اکتبر سال 2009 میلادی را آغاز کرده اید. فردا به استثنای هوای بارانی در رشت و نوشهر، سایر شهرهای کشور هوای آفتابی خواهند داشت. دمای هوای تهران در گرمترین ساعتها به 27 درجه سلسیوس بالای صفر میرسد. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله نیمه شب را با خبر و گزارش تقدیمتان میکنیم. پیش از هر چیز تازه ترین خبرها را از بکتاش خمسپور میشنویم. با درود بر شما.
درود بر شما. رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی محمد البرادعی آنچرا که همکاری و شفافیت فزاینده ایران در مباحثه بین المللی درباره برنامه هسته‌ای‌اش دیده ستوده است. وی روز یکشنبه در تهران پس از توافق با مقامات ایرانی برای بازرسی آژانس از تأسیسات جدید غنی‌سازی ایران در 25 اکتبر 3 آبان سخن می گفت. محمد البرادعی گفت اکنون لحظه حساسی است که در آن تغییری است از رویارویی ایران با غرب به سوی همکاری. با این حال وی گفت هنوز برخی نگرانی‌ها درباره مقاصد هسته‌ای ایران در آینده وجود دارد. رئیس جمهوری اسلامی محمود احمدی نژاد پس از دیدار با مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی محمد البرادعی گفت که هیچ مسئله مبهمی میان تهران و آژانس باقی نمانده است. در همین حال ژنرال بازنشسته آمریکایی جیمز جونز که مشاور باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در امور امنیت ملی است گفت واشنگتن در کارها با تهران پیشرفت می‌بیند. وی هشدار داد هنوز کار بسیاری در پیش است، اما گفت فکر می‌کند در حال حاضر کارها در مسیر درست پیش می‌رود. از سوی وزیر خارجه فرانسه برنار کوشنر گفت در گفتگو میان ایران و جامعه بین المللی گشایش اندکی مشاهده می کند و افزود پرسش اصلی درباره برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران باید روشن شود. نتایج مقدماتی انتخابات سراسری یونان هاکی است. سوسیالیست ها به رهبری جورج پاپاندریو پیشتازند و امکان دارد اکثریت قاطع کرسی های پارلمان را کسب کنند. بنابر نتایج مقدماتی سوسیالیست ها بین 41 تا 44 درصد و حزب دموکراسی نو به رهبری نخست وزیر کاستاس کارامانلیس بین 34 تا 37 درصد آرای انتخابات روز گذشته را به دست آوردند. بنابر تازه ترین گزارش ها کاستاس کارامانلیس شکست حزبش در انتخابات را پذیرفته و پیروزی حزب سوسیالیست در انتخابات را به جورج پاپاندریو رهبر این حزب تبریک گفته است. 8 سرباز آمریکایی در طول یک روز نبرد با شورشیان تحت حمایت طالبان در شرق افغانستان کشته شدند. یک سخنگوی نظامی ایالات متحده گفت شورشیان روز شنبه به 2 پاسگاه در استان نورستان حمله کردند که یکی را سربازان آمریکایی و دیگری را نیروهای افغان اداره می کردند. در این حمله دست کم 2 سرباز افغان نیز کشته شدند. مقامات افغان همچنین گفتند به دنبال این حمله تماس با شماری از ماموران پلیس افغان قطع شده است و از سرنوشت آنها اطلاعی ندارند. نخست وزیر چین ون جیاباو گفتگوهایی در پیونگیانگ با رهبر کره شمالی کیم جونگ ایل انجام داده است. درباره محتوای گفتگوهای آنها سخنی گفته نشده، اما دیدار نخست وزیر چین در میان نشانه‌هایی مبنی بر امکان تمایل کره شمالی و سرگیری مذاکرات درباره برنامه‌های هسته‌ای‌اش انجام یافته است. چین میزبان گفتگوهای هسته‌ای 6 جانبه با شرکت کره شمالی، ایالات متحده، ژاپن، کره جنوبی و روسیه است که همکنون متوقف است. پیشتر رهبر کره شمالی در فرودگاه پیونگیانگ در آغاز دیدار 3 روزه نخست وزیر چین که در جریان آن قرار است توافقنامه‌هایی در زمینه اقتصاد، تجارت، توریسم و آموزش و پرورش امضا شود، استقبال کرد.
با سپاس از بکتاش، اینک نگاهی به آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. به گفته مشاور ارشد رئیس جمهوری آمریکا، گفتگوها با تهران در مسیر درستی پیش می رود. فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ مدعی شد که افراد کشته شده به دست اغتشاشگران کشته شدند، در حالی که بسیاری از چهره‌های سیاسی کشور بازوهای امنیتی را مسئول کشته شدن معترضان می‌دانند. در همین حال مقام‌های امنیتی وعده افزایش فشارها را دادند. در پی محرومیت از تحصیل شماری از دانشجویان، شماری دیگر به نهادهای امنیتی احضار شدند. درباره موفقیت یک خواننده اپرای ایرانی در اپرای مدام باترفلای در فلورانس ایتالیا با او گفتگو می‌کنیم. همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. در واشنگتن مشاور ارشد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در امور امنیت ملی روز یکشنبه از گفتگوهایی که از هفته گذشته با جمهوری اسلامی آغاز شده ابراز خرسندی کرد و گفت در حال حاضر این گفتگوها در مسیر درستی پیش می رود. در همان حال نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد با اشاره به آغاز سازنده گفتگوهای ژنو تأکید کرد که دولت ایران اکنون باید به تعهدهایی که در زمینه شفافسازی برنامه‌های اتمیش برگردن گرفته عمل کند. نادر صدیقی در واشنگتن.
سخنان ژنرال بازنشسته جیمز جونز، مشاور ارشد پرزیدنت اوباما در امور امنیت ملی، پیرامون چگونگی گفتگوها با جمهوری اسلامی بر سر برنامه‌های اتمیش کوتاه و خوشبینانه بود. او گفت مذاکرات در مسیر درستی حرکت می‌کند و افسود این رویداد خوبی است که جمهوری اسلامی بر سر میز مذاکره حاضر شده و نوعی همکاری از خود نشان داده است. مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا در امور امنیت ملی همچنین به این نکته اشاره کرد که ایالات متحده و دیگر قدرت‌های جهانی در انتظار پاسخ دولت ایران در آینده‌ای نزدیک هستند و این انتظار زمان زیادی طول نخواهد کشید و تصمیم گیری بیدرنگ آغاز خواهد شد. نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد خانم سوزان رایس هم در گفتگو با شبکه تلویزیونی NBC بر این نکته تاکید کرد.
Well, we're very much in a period of intense negotiations now. Onus is now squarely on Iran to adhere to the commitments it has made.
خانم رئیس گفت ما اکنون در حال گفتگوهای شدید و حساسی هستیم و بر عهده ایران است به تعهداتی که پذیرفته وفادار بماند. به اضافه کرد که تهران زمان محدودی در اختیار دارد که تمام برنامه‌های هسته‌ای‌اش را به طور شفاف در برابر بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دهد.
This is a very serious process where we are together aligned with the P5+1 presenting Iran with a very stark choice. Either they give up their nuclear weapons.
خانم رئیس تصریح کرد که روندی جدی در جریان است. آمریکا به اتفاق سایر اعضای گروه 5 به علاوه 1 گزینه روشنی را در اختیار ایران قرار داده است. او گفت ایران یا باید برنامه تسلیحات اتمی را به نحوی که رضایت ما را فراهم کند کنار بگذارد یا آنکه با فشارهای بیشتری روبرو خواهد شد. نماینده آمریکا برای رسیدن به این نقطه از ذکر زمان و تاریخ معینی خودداری ورزید، ولی در همان حال تأکید کرد که کشورش در مسیر جلوگیری کامل جمهوری اسلامی از دستیابی به توانایی‌های تسلیحات اتمی حرکت می‌کند.
I'd like to say that we are on track to conclusively prevent Iran from obtaining a nuclear weapons capacity.
در صورت عدم همکاری دولت جمهوری اسلامی در این زمینه، خانم رایس بار دیگر از مجموعی از تحریم‌های جدید سخن گفت.
There are those that we might pursue multilaterally in the context of the Security Council. There are others that we could do outside of the Security Council.
او گفت تحریم‌هایی در نظر گرفته شده که به صورت همه جانبه و در چارچوب شورای امنیت اعمال خواهد شد. تحریم‌هایی که خارج از شورای امنیت با همکاری شریکان آمریکا در اروپا و دیگر نقاط و همچنین تحریم‌هایی که مستقلاً از سوی ایالات متحده اعمال خواهد شد. گفتگوهای بعدی نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 و جمهوری اسلامی روز دوشنبه 27 مهر ماه انجام می‌گیرد. خانم سوزان رایس در پایان گفتگوی خود با شبکه تلویزیونی NBC اظهار امیدواری کرد که دولت ایران راه همکاری با جامعه جهانی را در پیش گیرد.
The optimal outcome is an Iran without nuclear weapons that is peacefully integrated into the international community that no longer poses a threat to its neighbors, no longer supports terrorism.
خانم رئیس گفت بهترین پیامد یک ایران بدون تسلیحات اتمی است که به طور صلح‌آمیز به جامعه جهانی بپیوندد. دیگر تهدیدی علیه همسایگانش نباشد و از تروریسم پشتیبانی نکند، با ایرانیان با احترام برخورد کند و به روند به دور از خشونت دموکراسی در کشور فرصت دهد.
گزارش نادر صدیقی بود از واشنگتن درباره اظهارات دو مقام آمریکایی در پیوند با روند گفتگوها با حکومت تهران. سرتیپ عبدالله عراقی، فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ، میگوید از روز 25 خرداد ماه و در پی اعتراضات مردم به نتایج انتخابات، سپاه و بسیج امنیت تهران را به طور کامل در دست گرفتند. وی مدعی شد که در روز 30 خرداد ماه افراد کشته شده در حوالی مسجد لولاگر به دست خود اغتشاشگران به قتل رسیدند. عبدالله عراقی در دیدار از خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا اظهار داشت که بیشتر افراد ذکر شده در فهرست 72 نفره کشته شدگان کمیته میرحسین موسوی و مهدی کروبی زنده اند و در داخل یا خارج کشور به زندگی ادامه می دهند. این در حالی است که بسیاری از چهره های سیاسی داخل و همچنین گروه های مدافع حقوق بشر، دولت و بازوهای امنیتی حکومت را مسئول کشته شدن ده ها تن در جریان اعتراض های پس از انتخابات می دانند. نیوشا بغراتی:
پس از انتخابات به مدت 2 ماه کنترل امنیت تهران به طور کامل بر عهده سپاه و بسیج بوده است. عبدالله عراقی، فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ، با ذکر این مسئله درباره چگونگی دخالت سپاه در رویدادهای بعد از انتخابات تصریح کرد بعد از اینکه نیروی انتظامی اعلام کرد احتیاج به کمک بسیجیان برای کنترل اغتشاشات دارد، نیروهای بسیجی وارد عرصه شدند که این اعلام نیاز در روز 23 خرداد ماه اتفاق افتاد و بخشی از نیروهای بسیجی به کمک آنها رفتند، اما از 25 خرداد ماه تمام مسئولیت بر عهده سپاه و نیروهای بسیجی گذاشته شد که تا 25 مرداد ماه ادامه داشت. پایان نقل قول. بر اساس فهرست 72 نفره‌ای که توسط کمیته پیگیری موسوی و کروبی تهیه شده، بیشتر کشته شدگان رویدادهای پس از انتخابات در همان روز 25 خرداد ماه و سپس در 30 خرداد ماه جان خود را از دست دادند. روز دوشنبه 25 خرداد مصادف با تظاهرات میلیونی معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری بود، تظاهراتی که در تاریخ 30 ساله پس از انقلاب بی سابقه به شمار می رود. این اعتراض ها به رغم تلفات جانی همچنان ادامه یافت. در روز 30 خرداد و تنها 1 روز پس از آنکه آیت الله خامنه‌ای به معترضان هشدار داد که مسئولیت هر گونه خونریزی با خودشان است، شمار قابل توجهی از معترضان کشته شدند. فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران در سخنان اخیر خود همچنین به مسئله تلفات جانی در اعتراض‌ها و تیراندازی نیروهای بسیج به مردم پرداخته است. از جمله تیراندازی بسیجیان به سوی مردم در روز 25 خرداد از داخل مقر گردان 117 عاشورا واقع در خیابان محمد علی جناح. به گفته عبدالله عراقی، یکی از اغتشاشگران از دکل مخابرات بالا آمد تا به اسلحه خانه حمله کند، اما بر اساس قوانین نظامی کشور هر کسی که به یک پایگاه نظامی برای تسخیر و غارت سلاح‌های آن حمله کند باید به او شلیک کرد. پایان نقل قول. فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ همچنین مدعی شد که در روز 30 خرداد ماه حتی 1 تیر هم از سوی بسیج مسجد لولاگر واقع در تقاطع نواب آزادی تهران شلیک نشد و معترضان خودشان یکدیگر را به قتل رساندند. این در حالی است که بر پایه گزارش‌های منتشر شده از سوی کمیته موسوی و کروبی، چند نفر از شهروندان تهرانی به ضرب گلوله در مقابل مسجد لولاگر کشته شدند. عبدالله عراقی گفت بسیجی‌های داخل مسجد لولاگر بیش از 2 ساعت در حال کتک خوردن از به گفته او اغتشاشگران بودند و حتی این پایگاه را آتش زدند، اما 1 تیر از بسیجیان شلیک نشد. اما در دنیا گفتند که بسیجیان مردم را کشتند، اما داخل خودشان افرادی بودند که به مردم شلیک کردند و به نام بسیجی، نیروی انتظامی و بچه‌های وزارت اطلاعات تمام کردند. این سخنان در حالی مطرح می شود که تاکنون شمار زیادی از چهره‌های سیاسی، اعم از اصلاح طلب و محافظه‌کار، شلیک نیروهای امنیتی به سوی تظاهرکنندگان و ضرب و شتم شدید آنان را محکوم کردند. احزاب اصلاح طلب داخل ایران، برخی روحانیون بلندپایه و ارگان‌های حقوق بشری نیز چنین برخوردهایی را از سوی بسیج، نیروی انتظامی و سپاه در جریان حوادث پس از انتخابات بارها تقبیح کردند. در برخی از ویدیوهای پرشماری که از سوی تظاهرکنندگان در اینترنت جای گرفته، افرادی ملبس به پوشش نیروهای گوناگون امنیتی دیده می‌شوند که به سوی مردم عادی آتش می‌گشایند. این نخستین بار نیست که مقامات ایرانی از مسئولیت قتل معترضان به نتایج انتخابات شانه خالی می‌کنند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز پیش از این در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران کشته شدن ندا آقا سلطان، وقایع کهریزک و حمله به کوی دانشگاه تهران در 25 خرداد را نیز به عوامل به گفته او برانداز و معترضان به نتایج انتخابات نسبت داده بود.
گزارش نیوشا بغراتی بود درباره اظهارات امروز فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ. جانشین فرمانده نیروی انتظامی روز یکشنبه در یک نشست خبری از بازداشتگاه کهریزک گفت و از اینکه اولویت‌های پلیس پس از انتخابات تغییر کرده است. سرتیپ احمد رضا رادان از نصب دوربین‌های مداربسته در شهرهای بزرگ و از برخورد آنچه که او بد پوششی خواند نیز خبر داد. علیرضا کرمانی.
سرتیپ احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه پس از چند ماه در جمع خبرنگاران حاضر شد، اما به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا به پرسش این خبرگزاری درباره نقش خود در وقایع بازداشتگاه کهریزک پاسخی نداد. سرتیپ احمد رضا رادان درباره بازداشتگاه کهریزک به گفته های رهبر جمهوری اسلامی ایران استناد کرد و گفت نباید موضوع کهریزک و کوی دانشگاه به مسئله اصلی تبدیل شود. جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران همچنین افزود در گوشه کوچکی از مأموریت‌ها اشتباهاتی رخ داده است. موضوع کهریزک یکی از اشتباهاتی بود که چند نفر از پرسنل انجام دادند. نام بازداشتگاه کهریزک پس از آن بر سر زبان‌ها افتاد که در رویدادهای پس از انتخابات در ایران تنی چند از بازداشت شدگان در بازداشتگاه کهریزک کشته شدند که یکی از آنان محسن روح الامینی فرزند یکی از مقام‌های رده میانی در نظام جمهوری اسلامی ایران بود. پس از آن بود که به گوش رسید آیت الله علی خامنه ای فرمان به تعطیل شدن بازداشتگاه کهریزک داده است. روز پنجشنبه هفته گذشته سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی نیز به خبرنگاران گفته بود اینکه گفته شود حتما باید برخی از فرماندهان نیروی انتظامی نیز بازداشت شوند این درست نیست. اینک و در روز یکشنبه جانشین فرمانده نیروی انتظامی میگوید در انقلاب‌های رنگی در صورت موفق نشدن تلاش می‌کنند نیروهای اثرگذار را از صحنه خارج کنند. جز موضوع بازداشتگاه کهریزک، سرتیپ احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد در قالب پیشگیری از وقوع جرم کلان شهرها زیر پوشش دوربین‌های مداربسته قرار خواهند گرفت. جانشین فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به اینکه برای تهران 400 دوربین پیش بینی شده است اعلام کرد نیمی از این دوربین‌ها امسال نصب می‌شود. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا نشست خبری سرتیپ احمد رضا رادان با اعتراض برخی از زنان خبرنگار روبرو شد، زیرا برای نخستین بار خبرنگاران زن وادار شدند حتما با چادر در نشست خبری حضور یابند و هر خبرنگار زن که چادر به سر نداشت دژبانی نیروی انتظامی به او چادر می‌داد و همین اعتراض خبرنگاران زن را برانگیخت.
پس از گزارش علیرضا کرمانی به اتفاق به چند تا از پیام‌هایی که شما شنوندگان گرامی فرستاده اید گوش می‌کنیم.
می‌خواستم به آقای خامنه‌ای بگیم که ایشون خودش بیشتر با جوابگوی خون شهیدا باشه. میدونه که خون شهیدا را پامال کرده با این اعمالش، با این کشت و کشار، با این قتل و عامش، با این زندونی‌هاش. او باید جواب این خون شهیدا را بده. مردم که دینی نره ادا کنن.
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد، در عرض این چند ماهه که اقرار و اعتراف نکرده بود که ما سرها رو به سینه سقف میچسبونیم، دست رو به خون این جوانها و این مردم و جوانان، زنان، پیران، مردان، کودکان و مظلوم بیگناه وطن آغشته و آلوده کردی دست رو به خونشون. الان که اعتراف کردی ما سرهامونو ببریم بذاریم در طبق اخلاص، بنی آقای احمدی نژاد این سر رو این هم شما بچسبونید سینه سقف. یا الله.
همش باید موسوی یا چروبی را تعریف کنیم پخش کنید، حقیقت را هم پخش کنید. آقای احمدی نژاد تاکنون مثل حضرت تیمور از رفسنجانی نترسیده، حتی سرعت را ببین، آمد با این همه شهامت بلایی که بر سر ایران آوردند فقط شمه ای را گفت. اگر لازم باشد بازم میگوید موسوی و چروبی و رفسنجانی یا خاتمی میخواهند بازم زیر خاکی های این سرزمین را به خارج برده پول نفت را بین خودشان تقسیم کنند. آقای احمدی نژاد هرسی است به پیران و مستحقان رسیدگی می کند. مشین شهر زنج می زنم. مقصود سواد ساده است.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
در پی محرومیت از تحصیل گروهی از دانشجویان دانشگاه‌های بابل، ساری، زنجان و کرمانشاه طی هفته گذشته، شماری از دانشجویان دانشگاه‌های تربیت معلم تهران و دانشگاه علم و صنعت با احکام مشابهی مواجه شده و گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران و اصفهان نیز به نهادهای امنیتی احضار شدند. مانیا منصور.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر، پایگاه خبری تحلیلی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر پلی‌تکنیک تهران، 12 دانشجو دانشگاه تربیت معلم تهران هر کدام به یک یا دو ترم محرومیت از تحصیل با احتساب سنوات و مجموعاً به 15 ترم محرومیت از تحصیل در دانشگاه محکوم شدند. همچنین حکم دبیری 3 تن از این افراد به نامهای حسن افشاری، سعدی سپانتا و سامان جوادی لغو شده و این 3 نفر ملزم به پرداخت خسارت دوره دبیری خود شدند. از سوی دیگر به نوشته خبرنامه امیرکبیر، 6 تن از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت توسط کمیته انضباطی این دانشگاه به احکامی چون محرومیت از تحصیل، محرومیت از خوابگاه و همچنین ممنوع ورود بودن به دانشگاه شدند. 3 دانشجوی دیگر دانشگاه علم و صنعت نیز از دانشگاه اخراج شدند. دانشجویان دانشگاه علم و صنعت روز شنبه با حضور در سلف سرویس دانشگاه اقدام به دادن شعارهای چون یا حسین میر حسین و الله اکبر کردند و به نوشته خبرنامه امیرکبیر، دانشجویان معترض به نتایج انتخابات طی انتشار بیانیه اعلام کردند که این اعتراضات هر روز رأس ساعت 12:30 ادامه خواهد یافت. در متن این بیانیه با اشاره به کشته شدن کیانوش آسا، یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت در درگیری‌های بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم در تهران آمده است. تابستان امسال دانشگاه علم و صنعت که هنوز داغدار شهادت کیانوش آسا و ده‌ها هموطن دیگرمان بود، بار دیگر از سوی اقتدارگرایان مورد هجوم قرار گرفت. احکام سنگین کمیته انضباطی برای 6 نفر از فعالین مستقل دانشگاه که منجر به محرومیت از تحصیل برای تعدادی از آنان می‌گردد و همچنین احضار 7 نفر دیگر از دوستانمان به این کمیته، بیش از پیش معنای آزادی نزدیک به مطلق را برایمان روشن کرد. پایان نقل قول. محمود احمدی نژاد در یکی از مصاحبه‌های پیشین خود ایران را کشوری با آزادی نزدیک به مطلق توصیف کرده است. همچنین به گزارش سایت خبرنامه امیرکبیر، 5 تن از دانشجویان دانشگاه اصفهان به نهادهای امنیتی احضار شدند که برخی از این دانشجویان طی سال گذشته در بازداشت بوده و با وثیقه‌های سنگین آزاد شدند. همچنین 15 تن از دانشجویان دانشگاه تهران به اتهام طراحی و سازماندهی تجمع اعتراضی دانشجویان در مقابل دانشکده ادبیات در تاریخ 7 مهر ماه در اعتراض به حضور حداد عادل در گروه فلسفه این دانشکده به کمیته انضباطی احضار شدند. یک روز بعد از تجمع اعتراضی به حضور حداد عادل، 2000 دانشجو دانشگاه تهران در اعتراض به حضور کامران دانشجو وزیر علوم دولت دهم در این دانشگاه تجمع کردند. روز جمعه 17 تن از اعضای شورای مرکزی و تهران دفتر تحکیم وحدت و همچنین اعضای انجمنهای اسلامی دانشگاه مختلف در پارک جمشیدی تهران بازداشت شدند. گزارش‌ها حاکی از آزادی 15 نفر از فعالین دانشجوی بازداشت شده در تهران در روز شنبه است. تا کنون 2 نفر دیگر از آنان به نامهای عزت تربتی و احمد احمدیان هنوز در بازداشت به سر می‌برند. در روزهای اخیر فشار بر فعالین دانشجویی در دانشگاه‌های مختلف ایران شدت یافته و تاکنون صدها دانشجو به مراجع انضباطی و امنیتی احضار شده و بخشی از آنان با احکامی چون محرومیت از تحصیل، محرومیت از تسهیلات رفاهی چون خوابگاه و وام، اخراج از دانشگاه و حتی زندان مواجه شدند. اعتراض‌های اخیر در دانشگاه‌ها در پی تظاهرات معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ماه‌های اخیر صورت گرفته است.
مانیا منصور گزارش می‌داد. اپرای مادام باترفلای یکی از آثار مشهور جاکومو پوچینی، موسیقیدان ایتالیایی که در ماه جوان امسال در شهر فلورانس ایتالیا به روی صحنه رفت، بار دیگر در اواخر سپتامبر در همین شهر به اجرا درآمد. از ویژگی‌های این اجرا این بود که یکی از نقش‌های مهم اپرا را بهرام تاج‌آبادی، خواننده ایرانی اپرا، به عهده داشت. بهرام تاج‌آبادی 33 سال دارد و چند سالی است که ایتالیا را برای اعتلاء هنر خود برگزیده است. بهرام تاج‌آبادی در گفتگویی که با او داشتیم ابتدا درباره اجراهایی که از اپرای مادام باترفلای داشته است میگوید.
بعد از اینکه ماه جوان این اپرا رو در فلورانس اجرا کردیم، تهیه کننده اونجا بودن که پیشنهاد همکاری دادن برای دو اجرای دیگه مادام باترفلای در روزهای 14 و 17 سپتامبر در فلورانس ایتالیا.
آقای تاج‌آبادی، داستان اپرای مادام باترفلای این هستش که چوچوسان، یک خانم ژاپنی، عاشق یک ملوان آمریکایی میشه به اسم پینکرتون که یک ملوانی است خوشگذران، و پس از چندی این ملوان به آمریکا باز میگرده و 3 سال بعدش با یک همسر آمریکایی میاد به ژاپن و چوچوسان با دیدن این منظره خودکشی میکنه، در حالی که شارپلس، کنسول آمریکا در ناگازاکی که در جریان بوده، مرتب به چوچوسان سفارش میکنه که چنین ماجرایی ممکنه که نتیجه خوبی نداشته باشه. علارغم توصیه های شارپلس، مادام باترفلای یا چوچوسان که نقش رو بازی میکنه، عاشق میمونه و سرانجام خودکشی میکنه. نقش شارپلس، کنسول آمریکا، رو شما در این اپرای مادام باترفلای اجرا میکنید.
نقش شارپلس نقش حساسی بود به این جهت که شارپلس میخواست به پینکرتون در به طور مثال در دوئتی که در اکت اول داشتن میگفتش که زندگی فقط خوردن و خوابیدن نیست، پرنسیپای اخلاقی مهمتری وجود داره که در رأس همه این امور قرار میگیره. من شارپلس رو دوست داشتم، به خاطر همین نشستم متنش از ایتالیایی قدیم به ایتالیایی جدید و در واقع فارسی ترجمه کردم. تمام اپرا رو نزدیک 300 خورده ای صفحه، برای اینکه باید میدونستم چی میگفتن. همیشه من قبل از اجرا باید الهام بگیرم از یک منبعی، از یک معنویتی، تا بتونم تاثیرگذار باشم روی تماشاگر، و به این علت بود که نقش شارپلس رو دوست داشتم.
یکی از صحنه‌های مهم این اپرا صحنه‌ای است که شارپلس نامه‌ای از پینکرتون رو به چوچوسان نشان میده و یکی از صحنه‌های مهم اپراست و اجراش گویا خیلی سخت هست، درسته؟
اکت دومش بسیار حساس و ظریفه، نیاز به یک بازیگری ماهرانه داره، چه در زمینه اپرا چه در زمینه تئاتر، برای اینکه باید به تماشاگر منتقل کنه.
آقای تاج‌آبادی، صدای شما باریتون هست که این نقش شارپلس به صدای شما میخوره. برای اینکه شنوندگان با صدای شما به هنگام اجرای اپرا آشنا بشن، یک بخشی از اجرای شما رو در رومئو و جولیت با هم میشنویم.
Ai giochi addio per sempre di non sono più che cose per te. Ai giochi addio chissà perché.
صدای تنور که نقش پینکرتون هست، قبلا توسط خواننده‌های مشهور اپرا مثل پلاسیدو دومینگو هم اجرا شده. این اپرای مادام باترفلای جاکومو پوچینی جزو مهمترین اپراهای او محسوب میشه.
بعد پلاسیدو دومینگو با میرلا فرنی بازی کردن، یکی از سخت‌ترین اپراهای پوچینیه و یکی از معروف‌ترین اونها، همراه با لابوهم، توراندوخت و توسکا، 4 اپرا از اپراهای اصلی پوچینی هستند. ضمن این که پینکرتون در واقع یه بک‌گراندی از زندگی خود پوچینیه.
شما اپرای ایتالیا رو به اپرای آلمانی و یا اپرای کشورهای دیگه ترجیح میدین؟
خیلی، به علت این که برای من با احساس‌تره و بهتر میتونم اپراهای پوچینی، وردی و غیره رو اجرا کنم، روسینی و غیره.
امروز در چه حالید؟
همچنان اجراهای دیگری از مادام باترفلای رو در انتظارش خواهیم بود یا پروژه دیگری در دست دارید؟
بنابر صحبتهایی که شده قرار این اجرای باترفلای به صورت یک تور بزرگ در کشور اسپانیا انجام بشه. به جز مادام باترفلای صحبتی شده که اپرای کارمن رو اجرا کنیم.
مجله نیمه شب رادیو فردا را تا چند ثانیه دیگر ادامه می دهیم.
به رادیو فردا گوش می کنید.
30 دقیقه است که نیمه شب را پشت سر گذاشته ایم. مانند هر هفته در نیمه شب یک شنبه تا دوشنبه مجدداً برنامه هفتگی صدای دیگر که در مجله شامگاهی هم پخش شد در انتظار شماست. پیش از آن که به برنامه هفتگی صدای دیگر برسیم، چند دقیقه فرصت داریم تا باز از تازه ترین خبرها آگاهی پیدا کنیم توسط بکتاش خمسه‌پور.
رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی محمد البرادعی آنچرا که همکاری و شفافیت فزاینده ایران در مباحثه بین المللی درباره برنامه هسته‌ای‌اش دیده ستوده است. وی روز گذشته در تهران پس از توافق با مقامات ایرانی برای بازرسی آژانس از تأسیسات جدید غنی‌سازی ایران در 25 اکتبر 3 آبان سخن می‌گفت. محمد البرادعی گفت اکنون لحظه حساسی است که در آن تغییری است از رویارویی ایران با غرب به سوی همکاری. با این حال وی گفت هنوز برخی نگرانی ها درباره مقاصد هسته‌ای ایران در آینده وجود دارد. رئیس جمهوری اسلامی محمود احمدی نژاد پس از دیدار با مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت که هیچ مسئله مبهمی میان تهران و آژانس باقی نمانده است. در همین حال ژنرال بازنشسته آمریکایی جیمز جونز که مشاور رئیس جمهوری ایالات متحده در امور امنیت ملی است گفت واشنگتن در کارها با تهران پیشرفت می‌بیند. وی هشدار داد هنوز کار بسیاری در پیش است، اما گفت فکر می‌کند در حال حاضر کارها در مسیر درست پیش می‌رود. از سوی وزیر خارجه فرانسه برنار کوشنر گفت در گفتگو میان ایران و جامعه بین المللی گشایش اندکی مشاهده می‌کند و افزود پرسش اصلی درباره برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران باید روشن شود. در مسکو صدها کمونیست و هوادار جناح مخالف برای گرامی داشته یاد قربانیان اوائل اکتبر سال 1993 راه پیمایی کردند. رئیس جمهوری وقت روسیه بوریس یلتسین در آن زمان به نیروهای نظامی دستور داد خیزش نمایندگان پارلمان را فرو نشانند. راهپیمایان روز گذشته پرچم‌های سرخ و تصاویر بیش از 100 تن را حمل می‌کردند که در نارامی‌های 3 و 4 اکتبر سال 1993 کشته شدند. این راهپیمایی پشت ساختمان سفید مسکو که در آن زمان پارلمان روسیه بود پایان یافت. بنابر تازه‌ترین گزارش‌ها کاستاس کارامانلیس شکست حزبش در انتخابات را پذیرفته و پیروزی حزب سوسیالیست در انتخابات سراسری یونان را به جورج پاپاندریو رهبر این حزب تبریک گفته است. رئیس‌جمهورهای انتخابات سراسری یونان هاکیست سوسیالیستا امکان دارد اکثریت قاطع کرسی‌های پارلمان را کسب کنند. و وزیران دارایی 7 کشور ثروتمند هشدار دادند بهبود وضعیت اقتصادی جهان هنوز شکننده است و در میان نگرانی‌ها از امکان سقوط بیشتر دلار آمریکا و برهم خوردن اقتصاد جهانی خواهان تقویت ارزش دلار شدند. وزیران دارایی گروه 7 در بیانیه پایانی نشست خود در استانبول اعلام کردند اقدامات قاطع دولت‌ها شرایط اقتصاد جهان و بازارهای مالی را بهبود بخشیده است. با این وجود آنها به خاطر شکننده بودن زمینه‌های رشد اقتصادی و ادامه افزایش نرخ بیکاری نسبت به احساس رضایت از اوضاع کنونی هشدار دادند.
با سپاس از بکتاش، بیش از این شما رو در انتظار نمیگذاریم. برنامه صدای دیگر که رویا کریمی تهیه و اجرا کرده در انتظار شماست. برنامه‌ای که در اون رویا کریمی این هفته یادی کرده است از همکار از دست رفته ما روزا آژیری که به اتفاق امیر زمانی‌فر در یک سانحه رانندگی کشته شدند. We'll be right back.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. برنامه این هفته را با خبرهای خوشی از جنبش زنان ایرانی آغاز می‌کنیم. روز شنبه در شهر برلین کمپین 1,000,000 امضا توانست جایزه مطرح کوادریگا را دریافت کند. این جایزه همه ساله همزمان با سالگرد اتحاد دو آلمان به نهادها، جنبش‌ها و یا افرادی که در راه همبستگی و اتحاد مردم تلاش کرده‌اند تعلق می‌یابد. کوادریگا اشاره به نمادی است که در بالای دروازه براندبورگ در مرز سابق دو برلین شرقی و غربی قرار دارد. این دروازه از پس از فروریزی دیوار برلین به نماد اتحاد دو آلمان تبدیل شده است. رضوان مقدم، فعال حقوق زنان و از اعضای کمپین 1,000,000 امضا، 3 اکتبر 11 مهر ماه جایزه کوادریگا را دریافت کرد. رضوان مقدم در مورد این جایزه میگوید:
این جایزه کوادریگا هست که هر سال همزمان با سالگرد اتحاد دو آلمان به نهادها و جنبش‌ها یا افرادی که در راه همبستگی و اتحاد مردم تلاش می‌کنند اهدا میشه. و خب کمپین 1,000,000 امضا هم به دلیل اینکه یکی از جنبش‌هایی هست که در راه همبستگی و اتحاد زنان و رسیدن به حقوقشون و رفع قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان تلاش کرده، این جایزه بهش تعلق گرفته. جایزه 3 اکتبر به کمپین اهدا شد.
خانم مقدم، با یک حساب سرانگشتی در حال حاضر خود کمپین 1,000,000 امضا داره 4 جایزه رو دریافت میکنه، علاوه بر اینکه تعدادی از اعضای این کمپین هم به دلیل فعالیت در اون سزاوار دریافت جایزه شناخته شدن، از جمله جایزه‌ای که خانم پروین اردلان دریافت کردند. به نظر شما چه ویژگی در کمپین 1,000,000 امضا وجود داره که باعث شده اینطور مورد توجه جامعه جهانی قرار بگیره و کشورهای مختلف و نهادهای متفاوت از اون تقدیر و عمل بیارن؟
اعتقاد من بر این هستش که کمپین به دلیل شکل کاری که داشت مطالبات زنان رو از سطح نشریات، از سطح کتاب‌ها و مجلات بیرون آورد و به داخل اجتماع کشوند و به همین دلیل از یک اقبال عمومی برخوردار شد، به این دلیل که واقعاً به حوزه‌های عمومی سرایت کرد. حتی در روستاهای ایران زنان با حقوقشون آشنا شدند. من یادم هست وقتی که ما امضا جمع‌آوری می‌کردیم، بسیاری از زنان تحصیل کرده حتی در سطح دکترا وقتی ما این قوانین تبعیض‌آمیز رو براشون توضیح میدادیم واقعا نمیدونستن که یک چنین قوانین تبعیض آمیزی علیه زنان وجود داره. در بسیاری از موارد وقتی ازشون سوال میشد اظهار بی اطلاعی میکردن، مثل مثلا فرض کنین شهادت زن در مواردی مثل قتل که اصلا شهادت زن رو نمیپذیرن، یا در رابطه با خیلی از حقوقی که زنها ندارن اظهار بی اطلاعی میکردن. در مورد ارث خیلیشون نمیدونستن که به عنوان زن 1/8 از مایملک منقول شوهر رو ارث میبرن و از زمین ارث نمیبرن. اینها رو اطلاعی نداشتن و خب هم افراد تحصیل کرده و هم افراد کم سواد جامعه واقعا در حد اون پتانسیلی که کمپین داشت با این قوانین آشنا شدن و من فکر میکنم این یکی از نکات مثبت کمپین هست.
خانم مقدم، آیا جوایزی که تا به امروز کمپین 1,000,000 امضا دریافت کرده تا به همینجا متوقف میشه یا جوایز دیگری هم در راه هست؟
علاوه بر این جایزه که 3 اکتبر به کمپین 1,000,000 امضا اهدا شد، جایزه دیگری هم 5 اکتبر در لندن به کمپین اهدا خواهد شد که یک مؤسسه حقوق بشر به نام حمایت از زنان در جنگ این جایزه رو به کمپین میده. اولین بار هم این جایزه حقوق بشر این مؤسسه به خانم ناتالیا استریموا خبرنگار روسی تعلق گرفته و جایزه گلامور در امریکا اهدا خواهد شد.
کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز حرکت جمعی از زنان ایرانی است که از شهریور ماه 1385 آغاز شده و هدف از آن ارتقای برابری جنسیتی در قوانین جمهوری اسلامی است. همانطور که در گفتگو با رضوان مقدم هم به آن اشاره شد، کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز در ژانویه 2009 نیز جایزه سیمون دو بوار را در فرانسه از آن خود کرد و در آوریل 2009 نیز بنیاد فمینیست ماجوریتی جایزه سراسری زنان خود را به این کمپین اهدا کرد. کمپین 1,000,000 امضا در حال این جواز بین‌المللی را دریافت کرده که در ایران بهای گزافی را برای فعالیت‌های خود پرداخته است. در 3 سالی که از آغاز فعالیت‌های کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز می‌گذرد، 50 نفر از اعضای کمپین بازداشت شدند. 3 نفر بدون بازداشت به دادگاه فراخوانده شدند و نزدیک به 15 نفر احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند.
دستی که شلاق مرگه، به چشمی که فصل تگرگه، به پرونده زرد پاییز که برگه همش برگه. به اعدام بارون بگونه، به تقدیر گریون بگونه، به این سال و ماه شکسته، به این سخت ویرون بگونه. به رسمی که سر زندگی نیست، به فصلی که بارندگی نیست، به تاریخ تلخی که توش زندگی نیست. به رسمی که سر زندگی نیست، به فصلی که بارندگی نیست، به تاریخ تلخی که توش زندگی نیست. نه بگو نه بگو نه، نه بگو نه بگو نه،
اما خبرهای جنبش زنان به برلین محدود نمی شود. شادی استاد، رویا و لادن بورمند توانستند لایق دریافت جایزه لخوالسا شناخته شوند. این جایزه در روز 29 سپتامبر در شهر دانسیگ لهستان در حضور لخوالسا و بیش از 150 نفر از شخصیت‌های سیاسی، علمی و مطبوعاتی این کشور به زنان ایرانی تقدیم شد. به گفته مسئولان، این جایزه به خاطر تلاش‌های آنها در راستای احقاق حقوق زنان و حقوق بشر در ایران به آنها تعلق گرفته است. شادی سعد در سخنرانی خود در این مراسم گفت: 2 ماه پیش زمانی که در یکی از خیابان‌های تهران به شکلی وحشیانه توسط چند مأمور لباس شخصی دستگیر شدم تا برای 2مین بار سر از زندان اوین در بیاورم، فکر نمی‌کردم به همین زودی روزی برسد که بتوانم در فضای آزاد و بدون ترس از اتهام اقدام علیه امنیت ملی از نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران سخن بگویم. پروین اردلان، فعال جنبش زنان، از پایه‌گذاران کمپین 1,000,000 امضا و برنده جایزه سال 2007 بنیاد اولاف پالمه، جمعه گذشته پس از 2 سال جایزه خود را از یواکیم پالمه، فرزند اولاف پالمه، دریافت کرد. پروین اردلان قرار بود این جایزه را 16 اسفند ماه سال 2007 در مراسمی در بنیاد اولاف پالمه در استکهلم دریافت کند، اما 3 روز پیش از برگزاری مراسم، هنگام خروج از کشور، با ممانعت ماموران فرودگاه روبرو شد و به او اجازه پرواز داده نشد. به نوشته خبرگزاری‌های سوئد، پروین اردلان از دریافت این جایزه خوشحال بود و در میان جمعیت علاقه‌مندی که در آنجا حضور داشتند اعلام کرد قصد کوتاه کردن صدای اعتراض خود را ندارد. پروین اردلان در زمان دریافت این جایزه گفت: جایزه اولاف پالمه به همه زنان ایرانی تعلق دارد که جامعه جهانی صدای بلند اعتراضشان را در ماه‌های اخیر به طور شفافی شنیدند. در حالی که زنان ایرانی از توجه جهانی به تلاش‌هایشان شادمان بودند، دادگاهی در تهران جلوه جواهری، فعال کمپین 1,000,000 امضا را به اتهام اجماع و تبانی با هدف اقدام علیه امنیت کشور به 6 ماه حبس تعزیری محکوم کرد. جلوه جواهری در تاریخ 23 خرداد 1387 مقابل گالری ابریشم با 8 تن دیگر از فعالان حقوق زنان دستگیر شده بود و به دلیل عضویت در کمپین 1,000,000 امضا به استناد ماده 500 قانون مجازات اسلامی محکوم شده است. آنها داغ دارند و سیاه پوش. آنها زنانی هستند که از 7مین روز درگذشته ندا آقا سلطان در اعتراضات پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیمان بستند که تا اجرا نشدن عدالت در مورد قاتلان فرزندانشان از پایین ننشینند و رخت سیاه از تنشان بیرون نیاورند. خدیجه مقدم فعال مسائل زنان در تهران از شکل گرفتن گروه مادران عزادار در تهران سخن میگوید.
بعد از کشته شدن ندا در 30 خرداد همین امسال بعد از انتخابات و 25 خرداد که متوجه شدیم که تعدادی از فرزندانمون در خیابون آزادی کشته شدن که اون موقع اصلا اسمشون هم نمیدونستیم. بعدن دونه دونه فهمیدیم که یکیشون سهراب عرابی بوده، یکیشون بهزاد مهاجر بوده، از بچه‌های دوستای خودمون بودن. در واقع فرقی هم نمی‌کنه، بچه‌های این ملتن، بچه‌های این سرزمین، همه بچه‌های ما هستن. به صورت خودجوش چند نفر از مادرها که بچه‌هاشون هم تو زندان بودن یه تعدادی و واقعا نگران بودن از اینکه این حرکت‌ها اگر ادامه پیدا بکنه به کجا خواهد کشید، گفتن که بیایم یک حرکت مسالمت‌آمیز اعتراضی رو شروع بکنیم. که یک هفته بعد از کشته شدن ندا از 7 تیر این حرکت آغاز شد در پارک لاله، ولی خب با سرکوب شدید نیروهای امنیتی روبرو شد که 20 نفر از مادران رو دستگیر کردند، ولی این حرکت به راه خودش ادامه داد. بعد دوباره یکی از مادرها رو دستگیر کردند، البته یک هفته بعد آزاد کردن اون 20 مادر رو. این دختری رو هم که گرفته بودن از دختران جوان حامیان مادران سوگوار بودن که یک روز بعد آزاد کردند. ولی به هر حال منظورم اینه که الان 14th هفته است که این حرکت همینطور مستمر داره تکرار میشه و تکرار این حرکتی که باعث دستاورداش شده. شروع این حرکت فقط به خاطر این بود که فراموش نشن این کسانی که کشته شدن، خونشون پایمال نشه، کسانی که زندانی هستن، زندانی های عقیدتی آزاد بشن، که این واقعا نگرانی های شکنجه، نگرانی های تجاوز، همه اینا تو جامعه وجود داره و ما اصلا برامون قابل تحمل نیست دیگه این تعداد ما زندانی داشته باشیم و به خاطر اینکه جرمی هم مرتکب نشدن، یعنی طبق قانون رفتن راجع به حق و حقوق خودشون صحبت کردن یا اصلا در سکوت راه رفتن. و یکی هم این که مجازات عاملان و آمران این قتل ها رو ما میخوایم، که اگر این حرکت اتفاق میافتاد شاید از 2 سال پیش که زهرا بنی یعقوب و قبل از اون حالا زهرا کاظمی، زهرا بنی یعقوب ببینین 2 سال پدر و مادرش تنهایی دارن تلاش میکنن و هنوز یک نفر حتی محکوم نشده به اینکه کوتاهی کرده در انجام وظیفه حتی اگر خودکشی باشه، یا اینکه حکمی داده بشه به یک نفر به عنوان اینکه کوتاهی کرده حتی در انجام وظیفه. و این پدر مادر 2 ساله که دارن میدونن و هنوز به هیچ نتیجه‌ای نرسیدن. همین 24 مهر دومین سالگرد کشته شدن زهرا بنی یعقوبه و این کسانی که در تنهایی حتی مثلا سالهای 67 بچه‌هاشون رو از دست دادن و هیچ راهی نبود که بخوان پیگیری کنن، کسایی که سال 60 حتی، اینها همه وقتی متوجه میشن میان و همدردی میکنن با مادرایی که تازه بچه‌هاشون رو از دست دادن، چون درک میکنن چقدر سخت تحمل این فراق و دوری از بچه‌ها.
به نظر میرسه ماندگارترین حرکتی هست که بعد از جنبش خرداد ماه 88 شکل گرفته و هر هفته داره ادامه پیدا میکنه. راز این ماندگاری رو شما در چی میدونید؟
من فکر میکنم که علت ماندگاریش اینه که خودجوش هستش، رهبری متمرکزی نداره. مادرایی که واقعا در این 30 سال خودشون این غم از دست دادن بچه یا غم اینکه فرزندشون در بند باشه رو با تمام وجود حس کردن، میان تو این حرکت شرکت میکنن و واقعا حرکت سیاسی نیستش، نه مخالف حکومت، نه مخالف دولت، نه مخالف دین، فقط 2 خواسته داره، 2 خواسته مشخص. یکی آزادی زندانیان عقیدتی هستش، یکی هم همین مجازات عاملان و آمران. یعنی چون حول این 2 خواست هستش و این 2 خواست از هیچ جنبشی به صورت مستقیم حمایت نمی کنه، که البته همه از جنبش زنان هستن، خیلی هم هستن که اصلا اولین فعالیت اجتماعیشون هست، ولی ماندگاریش به نظر من به این آهستگی و درست عمل کردن و غیر خشونت آمیز بودنشه. هر چیزی به نظر من وقتی تکرار بشه و حقانیت داشته باشه بالاخره حقانیتش ثابت میشه. ببینیم بعد از این همه تهدیدها و فشارهایی که به مادرها آوردن، حتی همین 3 هفته پیش مثلا لباس شخصی اومده بود از تمام چهره مادرها فیلم برداری میکرد، کار غیر قانونی بود، ولی واقعا برای من احساس میکردم که برای همه مادرها این حرکت خیلی بی اهمیته. وقتی میبینن که بچه‌هاشون دارن از بین میرن تو زندان، تو خیابونا، یا اینکه اصلا به حق و حقوق بچه‌هاشون رسیدگی نمیشه، دیگه میگن آخه ما چی داریم از دست بدیم؟ خواسته ما هم که یه خواسته قانونیه، یعنی از حق شهروندی داریم استفاده میکنیم. هر هفته خیلی آرام یه عده در سکوت مینشینن، یه عده بعد از نیم ساعت نشستن دور اون آبنما و استخر پارک لاله راهپیمایی میکنن و درست سر ساعت هم با این علامت پیروزی از هم خداحافظی میکنن و میرن. هیچ دنبال ماجراجویی دیگه ای نیستن. اتفاقا این یه تمرین حرکت‌های مسالمت‌آمیز و حرکت‌های غیر خشونت‌آمیز برای هم مردم، هم برای حکومت، دولت، نیروهای انتظامی. هم نیروی انتظامی که روز اول اصلا نمیتونست تحمل کنه، الان میاد میگه که منم فاتحه خوندم، منم با شما همدردم، و ما هم ازش تشکر میکنیم و میگه که منتها بریم دیگه. ما همیشه میگیم خب سر ساعت معلومه که میریم، یعنی واقعا ما نمیخوایم تنش ایجاد بشه. حتی اون موقعی که ما یه روب گذاشتن را بریم، بعدش گفتن برین، هیچ کس نمیخواستش که درگیری ایجاد بکنه. همیشه البته خب نیروهای مردمی که دنبال درگیری نیستن. بیشتر این درگیری که من خودم تا حالا تو این راهپیمایی‌ها و تجمع‌ها دیدم همیشه از طرف نیروهای پلیس صورت گرفته که نمیذاشتن مردم به حرکتشون ادامه بدن. به نظر من راز ماندگاریش خیلی سادگیشه، راز ماندگاریش مادریشه، راز ماندگاریش اون عمقشه، اون هوشمندیشه، در اثر تکرار ماندگار شده. یعنی الان با همین دو خواست، یک خواست دیگه همین جنبش دموکراسی خواهی مردم، حق تجمع هست، حق بیان هست. همین که این حق رو حتی به صورت موقت هم گرفته باشن این مادرها در پارک لاله، این یک قدم مثبت هستش در این مبارزات مسالمت آمیز مردمی.
مقدم اکثر عمل مردمی که احتمالاً بی خبر از اون کاری که مادران عزادار دارن انجام میدن و بی خبر از اون حرکتی که داره شکل میگیره در پارک لاله، شاهد حرکت شما و راهپیمایی شما هستن چی هست؟ آیا مورد سوال هم قرار گرفتید تا به حال از طرف مردم عادی یا خیر؟
خب هفته های اول خیلی مورد سوال قرار میگرفتیم، ولی الان همه اونایی که تو پارک لاله هستن میدونن که شنبه ها مادران میان پارک لاله. یکی از این هفته ها که ماه رمضان بود و چون سر افطار تجمع تموم میشد، خرما خریده بودن مادرها و پخش میکردن، یه بسته هم دست من بود، من بر هر کسی که تو پارک تعارف میکردم میگفتم میدونیم که ما برای چی میایم شنبه ها. همه میدونستن، یعنی یک نفر نبود که بگه نه ما نمیدونیم شما برای چی میایین. واقعا همه مردم که تو پارک لاله هستن البته میدونن که شنبه ها مادرها برای چی میان، و خیلی ها میان میشینن روی نیمکت دور اون استخر پارک، و وقتی مادرها در حال حرکت هستن، اینها با لبخند، با تسلیت، با تبریک، با نشان دادن علامت پیروزی، با یه علامت سبز میخوان با ما اعلام همبستگی بکنن، ولی از جاشون بلند نمیشن. جالبش اینه که این شنبه ها مرکزی شده برای اطلاع رسانی، چون اکثر مادرها که خب ایمیل ندارن، اهل رفتن توی اینترنت و سایت های مختلف نیستن، اونجا خبرها رو از هم میگیرن و خبرهایی میارن اونجا. مثلا چند وقت پیش خانومی اومده بود پارک لاله و میگفت تو کوچه ما مادری کشته شده تو خیابون خوش، و این شوهرش نمیگه. خواهش میکنم بیاین دست جمعی بریم به شوهرش بگیم که خب این همسرتو که کشته شده چرا اعلام نمی کنی؟ چرا وقتی یه مادر کشته میشه اعلام نمیشه؟ حق شما باید ادا کنیم. منظورم که وقتی از حتی خارج از تار مردم وقتی میشنوند میان اونجا ببینن که میشه دست جمعی یه کمکی کرد به یه خانواده‌ای که به هر حال داغدار هستش. یا کنیم هفته پیش مادر آقای اوسانلو اومده بودن، منصور اوسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد، مادرای دیگه اینقدر اینو در آغوش گرفتن و به هر حال بهش محبت کردن و گفتن ما با تو همدردیم که 3 سال بچه تو زندانه، و این چقدر صمیمانه میگفت. خبرنگاری نبود که این صحنه رو ثبت بکنه، خیلی زیبا بود که مادرها دور اینو گرفته بودن و این میگفتش که من حتی دلم نمیاد بگم که بچه منو الان با 10 تا از همین مجرمای معمولی که دلم نمیاد بگم اوباش و ارازل، شاید از کهریزک بردن اونجا، به هر حال جونش در خطره. بعضی موقعا شبا میخوان خفش کنن ولی هیچ رسیدگی به کارشون نمیشه. خب این حالا ما اگه بتونیم مثلا یه جوری انعکاس بدیم، یه خدمت کوچیکی کردیم به این مادر، به این پسر. دوستانی هم هستن جوانتر هستن، حالا یه وبلاگی هم درست کردن برای مادران عزادار که هستش mournfulmothers.blogspot.com، که اخبار رو اونجا می نویسیم، مصاحبه هایی که میشه، عکسایی که گرفته میشه. روز قدس بود اتفاقا، خیلی از مادرها شعارهایی که گرفته بودن، همین مادرهایی که پارک لاله میان شعارهایی که گرفته بودن، خیلی قشنگ نشون میداد که چجوری این مادرها هوشمندانه دارن حتی جنبش زنان رو به جنبش دموکراسی خواهی مردم پیوند میزنن و دارن به مردم یاد میدن که خشونت چیز بدیه. خیلی از شعارهایی که مثلا حتی مرگ بر دیکتاتور میدادن، ادهی که همراه ما بودن میگفتن مرگ بر دیکتاتوری، یعنی سعی میکردن که اون دیکتاتوری رو محکوم کنن نه یک فرد رو. یا اینکه شعارهایی که مثلا نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، مادرها میگفتن هم غزه هم لبنان جانم فدای ایران. ببینید این فرهنگ صلح، فرهنگ ضد خشونت واقعا کار نشده تو ایران. همیشه در معرض خشونت بودیم، همه ما، حتی خودمون به خودمون هم خشونت روا داشتیم.
خانم مقدم، آیا فکر میکنید همین که هر روز شنبه عده‌ای حدود 50 تا 100 نفر بخوان یک راهپیمایی مسالمت آمیز داشته باشن در کنار استخر مرکزی یکی از پارک‌های مرکزی تهران واقعا میتونه تأثیری بگذاره؟
یه خواستیه که به هر حال مادرها دارن و این رو اونقدر تکرار میکنن. مگه جاهای دیگه دنیا این اتفاق نیفتاده؟ چه تعدادی بودن؟ مثلا هزاران نفر مادر بودن. به هر حال حتی به عقیده من یک نفر هم میتونه یک اعتراضی بکنه که تاثیرگذار باشه. خیلی جای دنیا ما دیدیم یک نفر رفته دم سازمان ملل وایساده و خواستش رو اعلام کرده. من فکر میکنم که حالا باید خود مادران بگن ادامه حرکت به چه شکلی خواهد بود. ولی تا حالا نامه هایی که دادن، مثلا نامه‌ای که به آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه دادن، خب این یه خواستی بود که آخه چطور میشه که حتی تو تمام این دفاتر امور پیگیری، دفتر امور پیگیری قوه قضاییه، دفتر پیگیری مجلس، حتی دفتر پیگیری آقای کروبی و موسوی، یک نفر زن حضور نداشته. خب این دخترای ما که از زندان آزاد میشن برن به کی بگن که چگونه شکنجه شدن یا نشدن؟ به هر حال میخوان برن حرفشون رو بزنن و خواستشون این بود که یک دفتر مشارکت های مردمی در قوه قضایی درست بشه که همه غیر دولتی باشن، از زنان روانشناس، روانپزشک، مددکارای اجتماعی که واقعا متخصصین زیادی ما داریم در بین زنان و دلسوزم هستن، فعالان اجتماعی هم هستن، از اینها استفاده بشه و امنیت جان این بچه ها حفظ بشه که بتونن برن اونجا حرفشون رو بزنن و پیگیری بشه، مجازات بشن تا تکرار نشه. یعنی این یه حرکت نمادینه، ولی به هر حال هدفش اینه که دنبال کنه. حالا این دنبال کردن ضمن اینکه تو پارک هست، به هر حال چند نفر هم از این مادرها میدونن که تعدادشون بچه‌هاشون هنوز تو زندانن، از این مادرهایی که پارک لاله میان، خب تعدادشون بچه‌هاشون کشته شدن. البته خب هر هفته همشون نمیاد، ولی هر هفته ما یکی از مادرها حتما هستن. درسته که وکیل دارن، تنهایی دارن پیگیری میکنن، ولی دست جمعی هم ممکنه برن پیگیری بکنن. اینها رو آینده نشون میده که چه برنامه مادران دارن. عزمشون رو دیدم، اینکه چقدر مصمم هستن واقعا که فراموش نشه خونه بچه‌هاشون، خونه همه فرزندان این ملت فراموش نشه. این رو من فکر میکنم که فرسایشی نخواهد بود به قول معروف، یعنی حتما روش هایی رو در پیش خواهند گرفت که تأثیر بیشتری بذاره.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
روزا، مثل اینکه خبرهای جذابی برای ما داری.
بله، اولین خبر اینه که 4 تا زن کویتی برای اولین بار به مجلس این کشور راه پیدا کردن. و این
کمتر از 6 ماه از روزهایی که روزا آژیری خبرهای زنان را از گوشه و کنار جهان برایمان میگفت میگذرد. کمتر از 1 هفته از روزهایی که او بر میز مشترکمان تکیه میزد و با طعنه میپرسید این خبر موثق است یا نه میگذرد.
خب به عنوان حسن ختام خبرها هم بذاریم براتون یه خبر خیلی جذاب و جالب بگم که 200 زن مجرد که دنبال شوهر میگشتن و از شوهریابی توی اینترنت هم در واقع خسته شده بودن، توی خیابون اصلی ریو دو ژانیرو پایتخت برزیل دست به تظاهرات زدن.
روزا، خبرت معتبره؟
اینو خبرگزاری فرانسه نوشته. یه چیز جالبی هم که هست این که چند تا چهره خیلی مشهور اون کشورم شهر
کمتر از 5 روز از زمانی که روح او آرام گرفته میگذرد. این روزها رادیو فردا داغدار مرگ نابهنگام دو همکار جوان روزا آژیری و امیر زمانی فر است که در سر تصادف ما را ترک کردند و ما را با هرچه غم و اندوه ناگفتنی است تنها گذاشتند. یادشان گرامی.
صدای روزا آژیری همکار از دست رفته ما را در برنامه این هفته یه صدای دیگر میشنیدیم. هرچند روزا آژیری و امیر زمانی فر از میان ما رفتند، اما گذشته از صدای اونها یادشان همیشه با ما هست. این روزها به یاری و همدردی شما دوستداران رادیو فردا که با پیام‌های مهرآمیزتان ما را همراه بودید، مرهمی نیز بودید بر زخم دل غمبار ما. هرچند رادیو فردا هنوز سراپا غرق اشک است. یادشان گرامی باد و با آرزوی بهبودی برای مهین گرجی که همچنان در اغماست. برای فرستادن پیام‌های صوتی به رادیو فردا میتونید از شماره تلفن 20442211141 استفاده کنید. برای فرستادن اسمس شماره تلفن 20420-603-87-41-50 در اختیار شماست. مجله نیمه شب رادیو فردا در اینجا به پایان میرسه.